مرکز آموزش و پژوهش کلام و معارف اهل بیت علیهم السلام تقدیم می‌کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علال طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الدائم علا اعداء مجمعین الى یوم الدین. ابتداعا تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه، به ویژه میلاد با سعادت حضرت سید شهدا علیه السلام رو خدمت حضار محترم. انشالله که همگی در سایسار وجود مقدس ابی عبدالله و رشادت و مجاهدتی که ایشون کردن و این سفره با برکت اندیشه اسلامی، تفکر اسلامی، هر آنچه که تا امروز آمده و به نسل ما منتقل شده هم از خون سید الشهدا است. انشالله که ما بتوانیم پیرو خیلی خوبی بر ایشون بشیم. خب من مقدمتاً دو سه تا مقدمه عرض میکنم تا برسم به اصل مطلب که در واقع جایگاه فکری و اندیشه‌ای علامه بهاآبادی در ایران معاصر و ایران سده دهم و یازدهم. مستحضر هستید فلسفه به معنای در واقع دقیق کلمش اونطوری که سقراط پدر فلسفه بیان کرده، گفتگو برای زایش فکره. اینگونه نیستش که ما در واقع گویندگان و پیروان افکار خاصی بشیم. فلسفه تصور و اون چی که ما ازش میفهمیم این هست که در تضارب با اندیشه های مختلف، در گفتگو، یعنی در واقع روح فلسفه گفتگوست، دیالوگ، نه مونولوگ، یکی بگه بقیه بشنوند، یک دیالوگیست میان اندیشه ها برای زایش اندیشه جدید. وگرنه اگر فقط قرار بشه به اندیشه ها در واقع ایمان آورد، اعتقاد آورد، این دیگه معنای فلسفه را نخواهد داد. بنابراین فلسفه و اندیشه به معنای فلسفیش همین گفتگوست برای زایش فکری جدید. و خب حالا با این مقدمه که عرض کردم، مقدمه دوم این است که وقتی ما از مکاتب حرف میزنیم، مکتب شیراز، مکتب اصفهان، مکتب تهران، این چه معنایی افاده میکنه وقتی ما میگیم مکتب؟ ببینید اون چه که در نگاه فیلسوفان اسلامی هست، در واقع مکتب عبارت هست از در واقع یک اندیشه‌ای، یعنی در بردارنده اندیشه‌ای که به گونه روایتگر یک قرائت خاصی از فلسفه است. بنابراین وقتی ما میگیم مکتب اصفهان، گویا یک روایتی است در بردارنده یک روایتی است از افکار و اندیشه های در واقع یک گروه خاصی تحت در واقع یک مرکزیت خاصی از در واقع تفکر. به این معنا خب حالا ما یه سری مکاتب داریم، مکتب اصفهان داریم، مکتب شیراز داریم، مکتب تهران مثلا داریم، اما حکمت نیست اینا، مثل حکمت شیراز، ببخشید حکمت مشاه، حکمت در واقع متعالیه، حکمت نمیدونم یمانی میرداماد، یا مثلا حکمت تنزیهی مثلا رجب علی تبریزی. خب جایگاه علامه بهاآبادی در میانه مکتب اصفهان، شیراز و حکمت در واقع ملا صدر و حکمت متعالیه. من میخوام یک روایتی رو از این در واقع جایگاه این شخصیت خدمت شما عرضه بکنم. ببینید در مکتب شیراز و اصفهان که محل تلاقی تفکر مشائی، مکتب حکمت مشائی، و بعد خب در یک دوره‌ای بالاخره حکمت اشراقی آمده، بعد خواجه نصیر طوسی آمده، کماکان بگی نگی یه مقداری بالاخره روایتگر و شارح حکمت مشائی است، گاهی هم به مکتب اشراق یک نظری داره. بعد اینها محصول این تفکر با مسائلی که باقی مونده تحویل مکتب اصفهان شده، تحویل مکتب شیراز شده. خب مستحضر هستید در این مکتب، خب امثال دوانی هستن، دشتکی ها هستن، سید صدر هست، بعد پسرش قیاس الدین هست، دیگرانی هستن. مسائل زیادی به عنوان اوپن پرابلم ها، یعنی مسائل باز، مسائلی که همچنان حل نشده باقی مونده در این مکتب ها. حالا این روح گفتگو که من عرض کردم به عنوان فلسفه، در واقع فیلسوفان کسانی هستن که با اندیشه قبل از خودشون یا اندیشه که قرار است بعداً شکل بگیره گفتگو میکنن. همیشه هم اینطوری نیستش که یک فیلسوف با گذشته سخن بگوید. بعضی از فیلسوفان انقدر نواندیش هستن، انقدر جلوتر هستن که با اندیشه های بعد از خودشون گویا گفتگو میکنن. یعنی اندیشه های، یعنی امکانهایی رو سنجیدن، با امکانهای سنجیده شده بعد از خودشون دارن گفتگو میکنن. ببین چه مسائل اونجا باز مونده. مسئله بسیار مهم وحدت وجود اونجا باز مونده. مسئله بسیار مهم معاد جسمانی همچنان بی پاسخ هستش. حالا شما نگاه بکنید، خودتون الحمدلله اهل فضل هستید، از تلاش‌های فارابی تا بگیر به خواجه نصیر طوسی و غیره، بحث معاد جسمانی، چون برای بالاخره مکتب شیعه این خیلی مسئله بوده که بسیاری از فیلسوفان، فارابی، ابن سینا، حالا خواستن با در واقع فلکیات اینو حل کنن. خب برتری بعدن هم ابن سینا گفته خب من نتونستم حلش بکنم و میگه همونچه که صادق مصدق نبی مصدق گفته ما همونه میپذیریم. یعنی همینجا متوقف شده ابن سینا، نتونسته در واقع مسئله رو حل بکنه. کثیری از این مسائل، حتی مسئله حدوث نفس، خب بیان شده در مسئله در حکمت مشایی که نفس حدوث در واقع بالبدن داره، بعد مثلا نمیدونم چه و چه بقای مثلا روحانی داره، ولی حل نشده که بالاخره نسبت این نفس و بدن چجوریست. این یه مسئله باز همچنان مونده. خیلی در شما نگاه کنید به شرح فخر رازی، ایرادات بسیار اساسی گرفته به ابن سینا، این مسئله باز مونده. مسئله در واقع نسبت قاعده فرعیه با زیادت وجود بر ماهیت، این باز مونده بوده، مسئله خیلی تنقیح نشده بوده. شما میبینید مثلا تلاش های شیخ اشراق کرده ولی حل نشده باقی مونده. مسئله نسبت ماده و صورت، آیا انضمامیست، آیا اتحادیست، این هم همینطور باز مونده. چرا باز مونده؟ شاید شخص فکر کرده حلش کرده، اما بعدن در برخی از مسائل دیگه که قرار نظریه پردازی بشه، همین ها موجبات اینو ایجاد کرده که مسئله بعدی که نیاز به این مبانی داشته ناتمام بمونه. بعدن شما میبینید که ملا صدر با بسیاری از مسائلی که حل کرده، به ویژه اسادت وجود، به ویژه تشکیک در حقیقت عینی وجود، به ویژه خود مسئله در واقع اتحاد بین ماده و صورت، بسیاری از مسائل حل کرده. خب آیا ملا صدر که میان حکمت مشا و حکمت اشراق تا بعد از خودش بخواد برسه، این گپ، این شکاف، این در واقع فاصله فطرتی زمانی رو کی پر کرده؟ یعنی کثیری از فیلسوفانی که حالا بعضن هم اسمشون در محافل عمومی یا دانشگاهی خیلی کم گفتگو میشه، الحمدلله الان به هر حال از محقق دوانی کتابایی داره چاپ میشه، مقالاتی داره نوشته میشه. من یادم هست یکی از دوستان ما فقط 5-6 تا مقاله در مورد قاعده فرعیه، مسئله قاعده فرعیه در مورد دعوای میان دشتکی و دوانی مقالاتی رو نوشته. اینا رو ببینید، وقتی مسئله باز مونده، امکان ایجاد مکتب جدیدی به هر حال به دست نخواهد داد. نیاز این هستش که فیلسوفانی در واقع این مسائل رو به یک پختگی خاصی برسونن، به یک در واقع نقطه روشنی برسونن، تا بشود نظریات جدیدی مثل حرکت جوهری، مثل حدوث جسمانی نفس، مثل در واقع نسبت وحدت وجود با کثرت موجودی که در عالم این دیده میشه، اینا حل بشه. به نظر میرسه جایگاه مکتب شیراز و اصفهان که حالا اینم نکته ایست که من فراموش نکنم بگم. ببینید ویژگی خاص مکتب شیراز و اصفهان به خاطر وجود حکومت صفوی این استش که اون حکمت مشایی و اون حکمت اشراقی رو اینها به روایت امامیه درآوردن. این خیلی تلاش میمون و مبارکی بوده. شما دیگه اون پختگی و تکامل رو در حکمت متعالی شما میبینید که تونسته این چهار مشرب مشا و اشراق و عرفان و علوم وحیانی رو یه جا به هم بالاخره اتصال بده، یعنی نه به صورت التقاطی بلکه به صورت جمع سالم، نه جمع مکسری که حالا هر جای ما کم آوردیم یه ذره از مکتب مشا بگیم یه ذره از مکتب اشراق، نه، طوری بیان کرده ملا صدرا که در واقع میانه اینها یک جمع سالمی ایجاد کرده. این ویژگی خاص شما در مکتب مشا نمیبینید، در حکمت مشا نمیبینید که در واقع نگاه وحیانی و به ویژه نگاه ائمه معصومین اونجا جاری و ساری باشه. این ویژگی خاص مکتب اصفهان و شیرازه که بعد به عنوان ودیعه میرسه به ملا صدر رو حالا بعداً عرض خواهم کرد. حالا ببینید توی بحث مسئله خاص الان که جایگاه شخصیت علامه بهابادی است، من حقیقتشو بخواید خب به غیر از اون حاشیه ملا عبدالله فعلا کتابهایی که آقای دکتر علیزاده ان شاءالله توضیح خواهند داد و ما استفاده خواهیم کرد، هنوز برای خود بنده متاسفانه نتونستم کتاب هایشون رو به دسترسی داشته باشم ببینم، اما حدس میشه زد، میشه حدس زد که ایشون در اون فاصله زمانی که در قرن در واقع دهم هست، من حالا نگاهم کردم آقای دکتر ایشون 981 وفات کرده، ملا صدر 970 به دنیا آمده، یعنی زمان فوت علامه بهابادی ملا صدر 11 سالش بوده. خب این خیلی فاصله خوبی است، یعنی مرحوم ملا صدر خوشه چین این همه افکار و در واقع ودیعه هایی است که بالاخره از این بزرگواران تونستن این مکاتب رو به هم جمع کنند، حاصل گفتگوهای مکتب مشا و حکمت مشا و حکمت اشراق و حالا نگاه های دوانی یه جا جمع شده، همگی تقدیم ملا صدر شده. یعنی ملا صدر واقعا کار خیلی شاقی دیگه شاید نکرده باشه. اصل مطلب که اینها رو چه کسانی تونستن دور هم جمع بکنند، مجموعه جدل ها و گفتگوها و اندیشه ها و تضارب و آرا و اینها محصول شده کارهایی که مرحوم دوانی کرده، مرحوم سید صدر کرده، مرحوم قیاس الدین دشتکی کرده و بعد خب شاگردشون، شاگرد به حقشون ملا عبدالله بهابادی و بعد شاگردان همه ملا عبدالله که در رأسشون شیخ بهایی است. خب بعد شیخ بهایی کیه؟ استاد ملا صدر. خب من حالا نگاه میکردم دیدم که چقدر مسائل هست، چقدر مسائلی بوده که در رأسشون مسئله قاعده فرعیه بوده که مسئله بسیار مهم فلسفی است که در واقع در حمل وجود بر ماهیت این قاعده اینجا هم عمل میکنه یا نمیکنه. شما اگه نگاه کنید به مرحوم های دوانی فراوان این مسئله مورد مداقه قرار داده، بعد مرحوم دشتکی هم همینطور با هم هی گفتگو مناظره وار اینو پیش بردن قضیه رو. مسئله زیادت وجود بر ماهیت، چون یکی از پایه های اصلی اصالت وجود همین بحث زیادت وجود بر ماهیته. خب حالا آقای دوانی خب قبولم نداشته، ولی همین نپذیرفتن ایشون زیادت وجود بر ماهیت را باعث شده که دشتکی ها خیلی روی این تاکید بکنن. حالا اون حکمت ذوقیر هم در واقع پایه‌گذاری کرده مرحوم دوانی، به خاطر اینکه به هر حال مشرب اشراقی رو هم ایشون تسلطی داشته و تونسته بالاخره به یک در واقع نقطه نظری برسه، اسمش رو بذاره حکمت ذوقیه، یعنی ذوق تعلق در نسبت خداوند با ماهیات. من اینو که میگم تصور و فرض من این است که به هر حال بزرگوار اینجا نهایه و بدایه رو حتما خوندن و مسائل رو کامل متوجه هستن، چون زمان هم کم هست، ولی باید ببینیم کتاب ها انشالله چاپ بشه، آثار و در واقع گنجینه‌ای که از ملا عبدالله بهابادی هست چاپ بشه، ما ببینیم که اونجا نظر مرحوم بهاءالدین نسبت به زیادت وجود بر ماهیت چیه، نسبت به تشکیه در وجود چیه؟ البته یک متن رو من دیدم، رساله در تشکیه وجود، که راستش بخواید فرصت هم نشد من دقیق اینو مطالعه بکنم، اما خب ظاهرا برای خود مرحوم بهاءالدین مسئله بسیار مهمی بوده، چون آقای دینانی همیشه میگفت مسئله تشکیک مهمترین مسئله در واقع هم عرفان ماست هم فلسفه ما، حتی بیش از مسئله اصالت وجود. این خیلی مسئله مهمیه، چون بسیاری از مسائل از رهگذر مسئله تشکیک در وجود حل خواهد شد. پس بنابراین اینکه مرحوم بهاءالدین به این مسئله خیلی توجه داشته نشون میده که متوجه و متفتن به این مطلب بوده، که گذار از مکتب شیراز و اصفهان، گذار از حکمت مشاء و اشراق به یک مکتب جدید که بتواند مسائل رو حل کنه، لازمش در واقع حل شدن این مسائل، لازمش حل شدن این مسائل هست. بنابراین مرحوم بهاءالدین حتما در مواجهه با اساتید خودش دوانی و دشتکی ها به این مسائل متفتن بوده، حتما راه حل هایی داشته، یا حتما بالاخره مسائلی که مرحوم دوانی و دشتکی ها مطرح میکردن رو توانسته خوب انتقال بده. ببینید این مسئله خیلی مهمه، اینکه یک استاد ممحض مبرزی بتواند خوب انتقال دهنده در واقع تراث فکری و اندیشه های ما قبل خود به ما بعد خود باشه. چون بسیاری از ایرادات اساسی که گاهن به اندیشه ها گرفته میشه همین که خوب تنقیح نشده، خوب بیان نشده مسئله، و با عبور ضعیف و ناقص به نسل بعدی میبینید که اصلا اندیشه منحرف شده رفته جای دیگری. بعد از مرحوم ملا صدرا هم شما نکنید مکتب خوبی که بنیان گذاشته شده تا به امروز ادامه پیدا کرده، رفته به خراسان، شده مکتب خراسان مرحوم ملا هادی سبزواری که در خدمت شما هستیم، بعدن دوباره برگشته رفته مکتب تهران و بعد رفته نجف و حالا الان عالمگیر هم شده مکتب در واقع حکمت متعالیه. غرض این که من خواستم خیلی کوتاه مختصر جایگاه مرحوم بهاءالدین رو در سیر اندیشه از مکتب مشا، مکتب اشراق که آمده در اصفهان و شیراز تحویل در واقع فحول و پهلوانان اندیشه مثل دوانی و دشتکی شده، ایشون شاگردی اینها رو کرده، بعد خوب هم شاگرد پروری کرده، نتیجه از این مقدمات خوب شده ملا صدرا، و ملا صدرا هم خوب تونست اینها رو بفهمه. و من یادم از آقای دینانی همیشه نمیگفت به ما، میگفتش که ملا صدرا جایی اینو ادعا کرده که ورقه ای در فلسفه نبوده که من ندیده باشم، برای اینکه بتونه در واقع حکمت متعالی رو بنیان بگذارد، میگه من ورقه‌ای نبوده ندیده باشم، و کار بسیار بزرگی بوده. مکتب اصفهان و شیراز هم بله چشم، بسیار کار سختی بوده. شما ببینید مکاتب و مشارب زیاد، فراوان، افکار اندیشه‌ها زیاد، بتوانن اینها رو جمع کنن، این اندیشه‌ها رو با هم به تضاربی برسونن، زایش فکری بشه. بدون این گفتگوهای فکری این زایش اتفاق نمی‌افتاده. من اطاله کلام نکنم، خیلی ممنونم که بنده رو پذیرفتیم به این جلسه و حضار محترم تحمل کردن. اگر یه مقداری پراکندگویی شد یه مقداری من سردرد داشتم، عذرخواهی میکنم، و انشالله که از بیانات در واقع اساتید محترم استفاده بکنیم. زیاده کلام نمی کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز آموزش و پژوهش کلام و معارف اهل بیت علیهم السلام